ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب 14 شب از اردیبهشت ماه ایران تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرهای شروع میکنیم مجله شامگاهی رو مثل همیشه. هانا کاویانی در استودیوست.
با سلام. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مقام‌های ارشد عربستان سعودی در ریاض دیدار کند. بنابر اعلام ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، محور گفتگوی آقای کری با مقام‌های عربستان سعودی مسائل امنیتی مرتبط با خاورمیانه است. وزیر خارجه آمریکا قرار است پس از ریاض به پاریس سفر کند تا در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. در پاریس جان کری با همتای فرانسوی خود نیز دیدار خواهد کرد. دیدار با اعضای شورای همکاری خلیج فارس یک هفته پیش از آن برگزار می شود که سران کشورهای عضو در روز 13 ماه مه، 9 روز دیگر، به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گرده هم می آیند. در همین باره فرانسه و قطر روز دوشنبه قرارداد فروش جت‌های جنگنده به ارزش حدود 7 میلیارد دلار را امضا کردند. بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری فرانسه و امیر قطر این قرارداد را امضا کردند و قرار است فرانسه تعدادی از افراد امنیتی قطر را نیز آموزش دهد. فرانسوا آلون رئیس جمهوری فرانسه پس از قطر راهی عربستان سعودی می شود تا در ریاض در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. آقای آلون در جریان این سفر به خاورمیانه درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفته است که فرانسه مراقب خواهد بود که توافق احتمالی راه دستیابی ایران به سلاح اتمی را سلب کند و از همین جهت هم فرانسه به نشست شورای همکاری دعوت شده، چرا که این کشور همواره برای کمک به متحدانش آماده است. پایان نقل قول. فرانسه یکی از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است که موضعی سخت‌تر از سایر کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکره با ایران اتخاذ کرده است. وزیر امور خارجه ایران میگوید کار تدوین توافق جامع در حالی پیش می‌رود که همچنان جاهای خالی زیادی در متن وجود دارد. محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که ایران مصمم است به آنچه بحران ساختگی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران خوانده پایان داده شود. آقای ظریف در این حال میگوید که کار سخت برای تدوین توافق جامع در جریان است. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده که معاونان و کارشناسان ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک در حال کار بر روی تدوین متن توافق جامع هستند. از روز سه‌شنبه سازمان ملل متحد میزبان گفتگوهای پیرامون بحران سوریه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گفتگوها به صورت جداگانه بین گروه‌های رقیب در این بحران انجام می‌شود. استفان دمستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه قرار است در این باره در روز سه‌شنبه یک کنفرانس خبری برگزار کند و سپس این مشورت‌های جداگانه به مدت 6 هفته به طول خواهد انجامید. گفتگوهایی که در سطوح پایین‌تر برگزار می‌شود قرار است شامل تعداد متعددی از بازیگران داخلی سوریه و همچنین کشورهای منطقه شود. بنابر اعلام یک سخنگوی سازمان ملل، از گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه النصره برای شرکت در این گفتگوها دعوت نشده، اما برخی از گروه‌های در ارتباط با آنها قرار است در این گفتگوها شرکت کنند. برخلاف نشست‌های پیشین که 2 دوران در سوئیس برگزار شد، این بار از ایران نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده است. شرکت کشتیرانی مرسک میگوید دیدار دیگری با مقام‌های ایرانی در سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه یک کشتی توقیف شده داشته است. در بیانیه مرسک که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت آمده که دیدار روز یکشنبه در ایران انجام شده و هنوز این شرکت دانمارکی مدارک رسمی لازم را از مقام‌های ایرانی دریافت نکرده است. آنطور که شرکت مرسک در بیانیه اعلام کرده، منظور از مدارک رسمی حکم دادگاه برای توقیف کشتی و بازداشت ملوانان است. شرکت دانمارکی مرسک تاکید کرده که صاحب کشتی نیست و خدمه آن نیز در استخدام مرسک لاین نیستند. در نتیجه مسئولیت اختلافات باری بر عهده این شرکت نیست.
خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی بود و خبرها شنیدید از رادیو فردا مجله شانگهای ما رو میشنوید. در ادامه حسن روحانی در روز معلم: اجرای قانون با توجه به وظیفه و مسئولیت افراد مهم است.
آقای روحانی و در گذشته آقای خاتمی و بسیاری دیگر از روحانیون هم در سمت مشروط خواهان میستند و میخواهند قدرت رو با قانون مقید کنند.
وزیر امور خارجه ایران گفته آماده پایان دادن به بحران‌های ساختگی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است.
کشوری هم که فکر ایجاد یا تولید سلاح هسته‌ای نداشته باشه، هیچ اشکالی براش وجود نداره که این کار رو انجام بده بدون اینکه استقلال کشوریش از بین بره.
در ادامه مجله شامگاهی بخش دیگه ای از برنامه هفتگی ادبی ما نمای دور نمای نزدیک رو هم خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، در ادامه بحث حکومت قانون یا اجرای دستورات شرعی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت مقام معلم در جامعه معلم‌های نمونه یک بار دیگه بر لزوم اجرای قانون تاکید کرد. حسن روحانی از جمله گفت هر کسی باید وظیفه و مسئولیت خود رو به درستی انجام بده، اما هر کسی نمیتونه ادعای اجتهاد کنه، چون در چنین صورتی سنگ روی سنگ بند نمیشه. جزئیات از جواد کوروشی.
کمتر از دو هفته پس از اظهاراتش درباره وظیفه قانونی نیروی انتظامی که باعث خشم روحانیون محافظه‌کار و تندروهای افراطی شد، حسن روحانی روز دوشنبه بار دیگر ترویج دین و اسلام را وظیفه مجتهدان دانست و نه ضابطین قانون. آقای روحانی گفت هر کس باید کار خودش را انجام داد، در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و به هیچ جا نخواهیم رسید.
نمیشه به هر کسی گفت تو مجتهدی میتونی اجتهاد بکنی. سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه قوه قهریه‌ای که قوه قهریه نظام دستبند هم راشه، کلت هم راشه، بیما تو هم بیا اجتهاد کن، تو هم حوزه علمیه هستی، کار خودت بره، هر کسی وظیفه خودش انجام بده. اسلام به اینه، تقویت نظام به اینه که هر کس کار خودش درست انجام بده. ما کار خودمون انجام نمیدیم، کار خودمون رو میخوایم دیگری انجام بده، کار دیگران رو میخوایم انجام بدیم. خب نمیشه، ما هیچ وقت به هیچ جا نمیرسیم.
حسن روحانی روز پنجم اردیبهشت ماه در همایش فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود که وظیفه پلیس اجرای قانون است و نه چیز دیگر.
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره. بی خود نریم تو مخمسه، مخمسه فکری، مردم رو هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین، تمام شد. احکام شرع بخشیش در قانون آمده عیناً، برخی هم قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، یعنی نمایندگان مردم، مخالف شرع نبود، کافیه.
پس از گفته‌های رئیس جمهوری مبنی بر وظیفه پلیس، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی بدون نام بردن از حسن روحانی گفت همه کاری را می‌شود برای خدا انجام داد.
کار را برای خدا انجام بدید، تلاشی که میکنید، این زحمتی که میکشید، این رو برای خدا قرار بدید. کار شما از جمله کارهایی است که خیلی راحت میتوانه نیت الهی و قصد قربت در اون راه پیدا کنه. همه کارها رو میشود برای خدا انجام داد. کار شما خدمت به جامعه است، خدمت به مردم است، خدمت به جمهوری اسلامی است، خدمت به اسلام است.
دو روز بعد هم آیت الله مکارم شیرازی با نادرست خواندن اظهارات رئیس جمهور درباره مسئولیت نداشتن پلیس در اجرای احکام اسلامی، گفته‌های آقای روحانی را دارای سه اشکال مبنایی دانست و به رئیس جمهور توصیه کرد که از طرح چنین اظهاراتی پرهیز کند. به باور مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم نیویورک، این بحث ها در واقع ادامه همان بحث های مشروع و مشروط است که تا به حال به جایی نرسیده است.
سه نقطه تفارق میان مشروع گرایی و مشروط گرایی وجود داره که یکی به شرع تقدم میده و دیگری به قانون. نقطه تفارق اول این است که همه دستورات شرع به قانون تبدیل نشدند و نمیشوند. در مقابل همه قوانین هم وجه شرعی ندارند. نقطه دوم این است که قانون یک امر دنیوی است و یه مرجع دنیوی قانون رو به تصویب میرسونه. اما روحانیون معمولا به این اعتقادن که شهر منشأ الهی داره. و نقطه سوم این که بحث برابری شهروندان در برابر قانون رو ما داریم، اما در شهر چنین برابری وجود نداره. به همین لحاظ با وجود شورای نگهبان و با وجود نظارت استصوابی، باز هم مشروع خواهان زیر بار حاکمیت قانون نمیرن و میخوان شهر رو همیشه مقدم بر قانون داشته باشن. آقای خامنه ای در طرف مشروع خواهان میسته و نمیخواهد که حاکمیت مطلقه قانون رو در کشور بپذیره، چون بخشی از قدرت ایشون و بخشی از قدرت روحانیون رو محدود میکنه. اما آقای روحانی و در گذشته آقای خاتمی و بسیاری دیگر از روحانیون هم بودند که در سمت مشروط خواهان میستند و میخواهند قدرت رو با قانون مقید کنند.
در ادامه این واکنش ها روز نهم اردیبهشت ماه هم 121 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور از او خواستند در هر محفل و جلسه ای از جمله در جمع فرماندهان نیروی انتظامی کشور از اسلام دفاع کند، نه آن که به نیروی انتظامی بگوید که موظف به اجرای اسلام نیست.
ادامه بحثا بر سر حکومت قانون یا اجرای دستورات شرعی. حسن روحانی این بار در مراسم بزرگداشت روز معلم در مورد همین موضوع صحبت کرد. جواد کوروشی گزارش میداد در صفحه فیسبوک ما همین موضوع در واقع ریشر یا بازنشر شده و شما میتونید نظراتتون رو اونجا بنویسید. میتونید با ما تماس بگیرید، بگید شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید.
جناب آقای روحانی، گویا 4 وزیر رو مأمور کردید که ببینید پارازیت از کدوم سازمان و کدوم شرکتی است، ولی متاسفانه هنوز مشخص نشده. مگه شما رئیس جمهور مملکت ما نیستید؟ پس ثابت بکنید که رئیس جمهور مملکت ما هستید. جناب آقای روحانی، ببینید چی این پارازیت میفسد و ضرر داره برای مملکت.
من یکی از شنونده های پروپا قرص شما ها هستم، رادیو فردایی ها. ایشالله که همیشه موفق باشین. شماها چرا خداتون رو به اون را میزنین؟ این آقای ظریف یه مهره آمریکاییه، همه زندگیش تو آمریکاست. حالا آوردنش اینجا واسه ما علمش کردن.
وزیر خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف در مسابقه تلویزیون اظهار داشتند هیچ کس در ایران به خاطر عقیده زندانی نمیشود. آقای ظریف، مردم ایران شما را به عنوان یک انسان تحصیل کرده و دانا مورد احترام نگاه داشتند. به وضوح خودت هم میدانی که حساب شما را از حساب آقای احمدی نژاد منوچهر متکی یا محمد رضا رحیمی جدا پنداشتند. آقای ظریف، ما در ایران حداقل 300 دانشجو و ژورنالیست در زندان داریم که به خاطر عقایدشان محاکمه شدند. آقای ظریف، شما وزیر امور خارجه ایران هستید، نه نماینده وزارت دادگستری. امیر از سوئد.
بنده 44 سال شاگردم و شوفر و کامیون ها و تریلی و ماشین های سنگین در ایران هستم. تا به امروز نه بیمه، نه چیزی به نام بیمه، نه چیزی به نام پشتیبانی که من فردا پیر شدم، فردا یه حادثه حتی برام پیش آمد، چی میخواد جوابگوی کار من باشه؟ رژیم برای ما جز بدبختی و بیچارگی و دردسر و فقر و فحشا و فلک‌زدگی هیچ چی نیاورده. هر چی میگه دروغ میگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. شما همینطور میتونید از طریق وایبر برای ما پیام بفرستید. 2420-725-970-30 شماره وایبر و واتساپ رادیو فردا است. همینطور در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظرتون رو بنویسید پای گزارش هایی که اونجا منتشر میشه. باز هم بشنویم از روز معلم در ایران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه ممکنه معلم ها از نظر معیشتی مشکلاتی داشته باشن گفت دولت حق اعتراض رو برای معلم ها به رسمیت میشناسه. خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری مهر گزارش دادن که حسن روحانی این سخنان رو در آیین نکوداشت مقام معلم در تهران ابراز کرده. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه معلمان افتخار کشور هستند، درباره مشکلات معیشتی آنان گفت که دولت به گفته او خادم معلمان است و همیشه تلاش دولت این بوده است که در حد توان برای حل مشکلات گام بردارد. حسن روحانی بر تلاش دولت برای حل مشکلات معلمان در حد و توان خود با توجه به مشکلات پیش رو تاکید کرد.
ما میدونیم که معلمین ما و آموزش و پرورش ممکنه از لحاظ معیشتی و زندگی مادی و اقتصادی مشکلاتی رو داشته باشن، جای بحث نیست. همه تلاش دولت این بوده در حد توانش کمک کنه.
پیش از حسن روحانی، وزیر آموزش و پرورش روز شنبه گفته بود که برای رفع مشکلات معیشتی معلمان تلاش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر فانی این موضوع را در پیامی به مناسبت هفته معلم اعلام کرده بود. او در این حال اشاره کرده بود که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، رفع مسائل معلمان نیازمند زمان است و خواستار خویشتنداری معلمان شده بود. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران روز دوشنبه با اعلام این موضوع که به گفته او مبلغ قابل توجهی از حقوق معلمان در فروردین ماه کم شده است گفت امسال مبلغی نزدیک به 250 هزار تومان به حقوق دریافتی معلمان اضافه شد، اما وزارت آموزش و پرورش مبلغی در همین حدود را تحت عنوان کسری مقرری ماه اول از حقوق ماه فروردین کسر کرد. در ماه‌های اخیر هزاران معلم در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع و اعتصاب کرده‌اند. در آخرین دور از این اعتراض‌های صنفی هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران اقدام برپایی تجمع کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که دولت او همیشه حق اعتراض را برای همه اقشار و اصناف به رسمیت می‌شناسد.
شما دیدید برای اولین بار امسال تو خیابون‌ها کارگرا آمدن تظاهرات کردند. راهپیمایی کردن، سابقه که نداشت تو این 15 سال اخیر و اون سالهای اول انقلاب چند سالی بود، بعد دیگه بسته شد. با منم مشورت کردم، گفتم بذارید بیان، حالا میان تو خیابون و حرفشون رو میزنن، یه موردی هم مطالبه‌ای دارن، اعتراضی دارن. ما باید تحمل کنیم، باید فضا رو باز کنیم. من نسبت به معلمینم حق اعتراض به رسمیت میشناسم. به هر حال معلمین ما هستن، آموزگاران ما هستن، اساتید ما هستن، بزرگان ما هستن، مورد احترام همه ما هستن. ما میدونیم مشکلات داریم، اونا میدونن ما مشکل داریم.
سخنان رئیس جمهوری ایران در شرایطی ابراز شد که گزارش‌ها از ایران حاکی از فشارها بر فعالان حقوق معلمان و در مواردی تهدید به بازداشت آنان توسط دستگاه‌های امنیتی بوده است. چند روز پیش نیز علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران برای اجرای حکم 5 سال زندان خود بازداشت شد. سعید پیوندی استاد آموزش و پرورش در پاریس.
اینکه رئیس جمهور با این صراحت حمایت میکنه از امکان ابراز مطالبات صنفی به طور علنی از طریق تظاهرات یا اشکال دیگه، این به خودی خود امر مثبته، اما کافی نیست به جهت اینی که در حقیقت اونچه که در ایران وجود نداره به خصوص امنیت یا پشتیبانی بعد از تظاهرات یا مطالبات هست. یعنی اون کسانی که دست به تظاهرات میزنن بعد از اینکه این کارا کردن متاسفانه همیشه از این امکانات قانونی یا حمایت قانونی برخوردار نیستن و دستگاه‌های دیگه‌ای هستن که به سراغ مسئولین دست‌اندرکاران صنفی میرن و در واقع در گذشته ما در سالهای گذشته به طور وسیع شاهد برخوردهای جدی با مسئولین سندیکایی بودیم که مطالبات معلمان را اعلام می‌کردند. بنابراین من فکر می‌کنم آقای رئیس جمهور بیش از این که به معلم‌ها رو بکنه و این حرفا رو بزنه، باید به سراغ وزارت اطلاعات خودش بره، به سراغ دستگاه‌های مختلفی که متولی کار امنیت در کشور هستن، از جمله قوه قضاییه بره و با اونها این مسئله رو به طور عمده حل بکنه.
در همین حال سخنان رئیس جمهوری ایران در مورد آزادی برگزاری روز جهانی کارگر در تهران در حالی اعلام شد که حداقل 6 فعال کارگری در شهرهای تهران، سقز و سنندج در روزهای پیش از اول ماه مه روز جهانی کارگر توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده بودند. این بازداشت‌ها اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، سازمان‌های حقوق بشری و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است. بخش دیگری از سخنان حسن روحانی به لزوم آنچه خروج آموزش و پرورش از دولتی بودن محض نامید اختصاص داشت. رئیس جمهوری ایران خواستار آن شد که آموزش به گفته او خرید خدمت شود. سعید پیوندی:
خطر خصوصی کردن اینه که ما نه تنها نابرابری های بین مدارس دولتی و خصوصی رو میتونیم دامن بزنیم، بلکه بیش از هر چیزی در آموزش و پرورش اینو نقش پول و نقش اینکه اون کسی که بیشتر پول دارد و امکانات دارد میتواند از آموزش بیشتر و بهتری برخوردار شود را میتونیم استمرار بدیم و اینو حاکم بکنیم. ما امروز حدود 25% دانش آموزان ما پیش از رسیدن به پایان دوره تحصیلات اجباری آموزش ترک میکنن و خصوصی شدن آموزش به نظر من میتونه این روند رو بازم توسعه بده.
سخنان حسن روحانی در مورد خروج آموزش و پرورش از دولتی بودن محض در شرایطی ابراز شد که معلمان در تجمعهای اعتراضی خود با خصوصی شدن وزارت آموزش و پرورش نیز مخالفت کرده و آن را به زیان اقشار فرودست جامعه دانستند.
گزارش بهروز کاردینا شنیدی در مورد سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روز که به روز آیین نکوداشت مقام معلم معروف شده در تهران. او در این روز با اشاره به اینکه ممکن هست معلم‌ها مشکلات معیشتی داشته باشند گفت که دولت حق اعتراض رو برای معلمان به رسمیت می‌شناسه.
نمای دور، نمای نزدیک. فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه، گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. این هفته خبر چند کتاب تازه رو خواهیم داشت و گفتگو با مترجم آثار چارلز بوکوفسکی، شاعر سرشناس آمریکایی نسل بیت. من مرداد قاسمفر هستم و دعوت میکنم به شنیدن این برنامه هر هفته روزهای دوشنبه مجله شامگاهی رادیو فردا.
تا دقایق دیگه این برنامه رو از رادیو فردا خواهید شنید. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای تهیه پیشنویس توافق نهایی ایران و شش قدرت جهانی در نیویورک، وزیر امور خارجه ایران گفته که مصمم هستند به اونچه که او بحران‌های ساختگی بر سر برنامه هسته‌ای خونده پایان بدن و افق جدیدی رو باز کنند. اخیراً وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا رو تکرار کرده بود و گفته بود که توافقنامه نهایی دسترسی نامحدود بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران رو فراهم می‌کنه. جان کری گفته بود که بازرسان هر روز در اونجا خواهند بود، نه برای 10 سال، برای همیشه. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در مورد همین موضوع با مهران براتی گفتگو کرده، کارشناس امور بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی.
محتوای اون چی که توافق شده زیاد از این گفته رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه‌اش دور نیست. در مورد بازرسی ها اونجا هم آمده که دو چیز هست، که یکی این که پروتکل الحاقی رو که برای آژانس بین‌المللی اتمی امکان بازرسی نامحدود رو به وجود میاره ایران تصویب میکنه در مجلس با تایید دولت، و دوم این که مدت زمان اجرای پروتکل الحاقی دائمی است. تنها ارگان کنترل کننده هم آژانس بین المللی اتمی است. حال این دائمی بودن به چه معنا هست؟ در این اختلاف نظرهایی وجود داره و اینکه کنترل آژانس چطور میتونه باشه.
ولی آقای براتی، اینکه هر زمان به طور روزانه برای ابد به طور دائمی تأسیسات هسته ایران تحت بازرسی قرار خواهند داشت، به نظر نمیرسه که مسئولین با چنین درخواستی که به مفهوم از دست رفتن استقلال ایران موافقت کنند.
خب وقتی شک روی یک کشور بنا به افکار و تعهدات و برنامه سیاسی ایدئولوژیشش هست که میخواد یک نوع امپراتوری اسلامی ایجاد بکنه و میخواد قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی باشه، به نوعی با قدرت‌های بزرگ جهانی هم در دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد فکر در افتادن داشت، خب این چیز هست که جلوی این گرفته بشه. اما وقتی که طبق تعهدات بین‌المللی یک کشوری میپذیره که مدت زمان اجرای پروتکل الحاقی دائمی است، این به همون معناست که امکان نظارت بر تأسیسات اتمی اون همیشه وجود داره. کشوری هم که فکر ایجاد یا تولید سلاح هسته‌ای نداشته باشه، هیچ اشکالی براش وجود نداره که این کار رو انجام بده بدون اینکه استقلال کشوریش از بین بره. استقلال کشوری زمانی است که در رابطه با برنامه نظامی است. در مورد برنامه نظامی هم یه تصمیم گرفته شده که شورای امنیت اون مصوبات قبلی خودش رو ملغا میکنه، ولی اون بخشی که مربوط به مسائل نظامی و برنامه موشکی میشه، این از محتوای مصوبات گذشته بیرون آورده میشه بدون اینکه به کلی لغو بشه برای یه مدتی. این اون قسمتی است که اگر بخواد کشورهای ثالثی بر برنامه نظامی کشور مثل ایران نظارت داشته باشن، اون رو کنترل بکنن، اسرار اون رو داشته باشن، خب این اصل دفاعی و استقلال کشوری رو به خطر میندازه و این جاییه که جمهوری اسلامی هم مقاومت میکنه در مقابل همچی خاصی و میگه که من مراکز نظامیم رو هرچند شک اجرای فعالیت‌های هسته‌ای اونجا باشه اجازه بازرسی اونجاها رو نمیدم.
شما به عنوان یک تحلیلگر سیاسی فکر میکنین که مقامات مجلس در ایران با این شرط موافقت خواهند کرد که تأسیسات ایران هر روز و به طور نامحدود و دائم تحت نظارت قرار داشته باشه؟
خب این دیگه بستگی داره به اینکه ایران خودش رو در چه شرایطی ببینه. در شرایطی که جمهوری اسلامی تعهداتی برای خودش میبینه در سوریه، در یمن، در عراق یا در فلسطین، تعهدات مالی و نظامی میبینه که با شرایط مالی کنونیش نمیتونه اونا رو برطرف کنه، شرایطی قیمت نفت کمتر از نصف میشه و ایران مقدار تولید و فروش نفتش به یک سوم گذشته رسیده و امکانات اقتصادی حداقلی داره، مجبور شده که تعهداتی رو بپذیره. ولی اینکه این مجلس این رو بپذیره یا نه، در ترکیب کنونی مجلس احتمال این هست که مجلس این رو نپذیره، ولی ما نهادی داریم فراسوی همه قوای موجود کشوری به نام ولایت فقیه که با حکم حکومتی میتونه نظر مجلس رو هم عوض بکنه یا اصلا رأی مجلس رو هم کنار بگذاره، رسما تصمیم بگیره در این مورد. ولی من فکر نمی‌کنم مجلس هم در نهایت مخالفت بکنه. حال ممکنه که در این گفتگوها وقتی که متن اصلی تهیه میشه مراجعه بشه به مشاورین آقای خامنه‌ای و فرد ایشون، اون وقت تغییراتی اونجا ایجاد بشه که ممکن مدت مذاکره رو طولانی تر بکنه، ولی در نهایت من راهی نمیبینم جز اینکه مجلس پروتکل الحاقی رو بپذیره و تصویب بکنه. بقیه مسائل مربوط میشه به تفسیر قانون اساسی.
مهران براتی بود، تحلیلگر و کارشناس امور بین الملل و مسائل سیاسی. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. ادامه میدیم مجله شانگاهی رادیو فردا رو با خبرهای ورزشی و همکارم فریدپور غریب.
نام برنده مزایده باشگاه پرسپولیس که قرار بود امروز دوشنبه اعلام شود، به دلیل عدم اثبات اهلیت برنده اعلام نشد و کار واگذاری سرخابی ها به چهارمین مزایده کشیده شد. در سومین مزایده این دو باشگاه پرهوادار که روز چهارشنبه گذشته انجام شد، استقلال خریداری نداشت، اما برای پرسپولیس چند پیشنهاد رسیده بود که قرار بود امروز نام برنده نهایی اعلام شود. پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه 3 سیما در مورد وضعیت سومین مزایده اظهار داشت:
در کمال تأسف باید عرض بکنم که شرکت پرسپولیس هم این تک شرکت کننده مراعات کننده تشریفات مزایدهشون اهلیتش به تصویب نرسید و لذا محکوم شدیم به این که پرسپولیس رو هم همزمان با استقلال تکرار بکنیم مزایدهشون رو در روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه.
تیم ملی والیبال دختران زیر 23 سال ایران در اولین مسابقه خود در دور دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در فیلیپین روز دوشنبه به مصاف تیم دختران چین تایپه رفت و در پایان با حساب 3-0 مغلوب شد. دختران والیبالیست ایران در مرحله گروهی با کسب 2 پیروزی مقابل فیلیپین و قزاقستان به عنوان تیم اول گروه به دور دوم صعود کردند. طبق برنامه تیم دختران زیر 23 سال ایران فردا سه‌شنبه دومین بازی خود را در دور دوم مقابل تیم ژاپن برگزار خواهد کرد. پرونده هفته 35 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار تیم‌های آرسنال و هال سیتی بسته می‌شود. تیم چلسی دیروز یکشنبه با پیروزی 1-1 مقابل کریستال پالاس قهرمان زودهنگام لیگ برتر جزیره شد و رقابت تیم‌های منچستر سیتی، آرسنال و منچستر یونایتد در سه هفته پایانی برای کسب نایب قهرمانی و گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا همچنان داغ و حساس است. در سری آ ایتالیا هم یوونتوس با رسیدن به امتیاز لازم قهرمانیش را شنبه شب مسجل کرد و رقابت بین آسروم، لاتسیو و ناپولی برای نایب قهرمانی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان ادامه دارد. اما ناکامی‌های دو تیم میلانی در این فصل همچنان برای هواداران این تیم‌ها نگران کننده است. در ادامه هفته 34 دیشب آس میلان با 3 گل در زمین ناپولی تسلیم شد و اینتر میلان در سانسیرو مقابل میهمانش کیو و ورونا به تساوی بدون گل رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 دقیقه در تهران. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا که در دوشنبه شب، یک شب اردیبهشتی دیگه، همچنان همراه ما هستید و خبرهای تازه رو دنبال میکنید از رادیو فردا. در ادامه میریم سراغ خبرها، بعد هم بمونید با ما تا مجله ادبی فرهنگی ما رو بشنوید. حسین قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با مقام های ارشد عربستان سعودی در ریاض دیدار کند. بنابر اعلام ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، محور گفتگوهای آقای کری با مقام های عربستان سعودی مسائل امنیتی مرتبط با خاورمیانه است. وزیر خارجه آمریکا قرار است پس از ریاض به پاریس سفر کند تا در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز شرکت کند. در خبر دیگر، فرانسه و قطر روز دوشنبه قرارداد فروش جت‌های جنگنده به ارزش حدود 7 میلیارد دلار را امضا کردند. بر پایه گزارش‌ها رئیس جمهوری فرانسه و امیر قطر این قرارداد را امضا کردند و قرار است فرانسه تعدادی از افراد امنیتی قطر را نیز آموزش دهد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پس از قطر راهی عربستان سعودی می شود تا در ریاض در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. وزیر امور خارجه ایران می گوید کار تدوین توافق جامع در حالی پیش می رود که همچنان جاهای خالی زیادی در متن وجود دارد. محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که ایران مصمم است با آنچه بحران ساختگی در زمینه برنامه هسته ایران خوانده پایان داده شود. آقای ظریف در این حال میگوید که کار سخت برای تدوین توافق جامع در جریان است. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده که معاونان و کارشناسان ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک در حال کار بر روی تدوین متن توافق جامع هستند. در خبر دیگر، از روز سه‌شنبه سازمان ملل متحد میزبان گفتگوهای پیرامون بحران سوریه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گفتگوها به صورت جداگانه بین گروه‌های رقیب در این بحران انجام می‌شود. استفان دموستوره، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، قرار است در این باره در روز سه‌شنبه یک کنفرانس خبری برگزار کند و سپس این مشورت های جداگانه به مدت 6 هفته به طول خواهد انجامید. شرکت کشتیرانی مرسک میگوید دیدار دیگری با مقام های ایرانی در سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه کشتی توقیف شده داشته است. در بیانیه مرسک که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، آمده که دیدار روز یکشنبه در ایران انجام شده و هنوز این شرکت دانمارکی مدارک رسمی لازم را از مقام‌های ایرانی دریافت نکرده است. و در خبری دیگر، خبرگزاری مر گزارش داد در هفته جاری یک هیئت نفتی آمریکایی قرار است به تهران سفر کند. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی با تایید این خبر پیشبینی کرده که با سفر این هیئت و در صورت لغو تحریم‌های صنعت نفت در آینده، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت و گاز آمریکا، خانم آزاده، در ایران حضور یابند.
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید همچنان ادامه داره و میدونید احتمالاً که در دوشنبه شب‌ها در این ساعت برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا پخش میشه. همراه مهداد قاسم فر باشید در نمای دور، نمای نزدیک، و امیدواریم همچنان هم بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور،
نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر بشنویم و بعد با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. عشق تابستانی، رمانی از جویس کارول اوتس، نویسنده صاحب‌نام آمریکایی، با ترجمه خجسته کیهان را بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر کرده است. سنگر و قمقمه‌های خالی، مجموعه داستان‌های کوتاه نویسنده فقید بهرام صادقی که چاپ اول آن در 1349 بود و سالها نایاب را اکنون نشر نیلوفر تجدید چاپ کرده است. سنگر و قمقمه‌های خالی از جمله بهترین مجموعه داستان‌های ادبیات داستانی معاصر ایران شمرده می‌شود. وسوسه های غربت، رمان تحسین شده است به قلم ایلیا ترویانوف به ترجمه مریم معیدپور که نشر افق منتشر کرده است. ترویانوف از سرشناس‌ترین نویسندگان معاصر آلمان است و آثارش جوایز متعددی دریافت کرده. در کنار جک کرواک، ریچارد راتیگان و عده‌ای دیگر، چارلز بوکوفسکی از نامدارترین شاعران آمریکایی دوره‌ایه که به نسل بیت مشهور شدند. شاعرانی که از اواسط دهه 50 میلادی پایه‌گذار جنبشی عموماً معترض به نرم‌های اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بودند. آثار چارلز بوکوفسکی عموماً در ایران غیر قابل چاپ تشخیص داده میشه مگر با سانسور گسترده. حالا 4 مجموعه از شعرهای بوکوفسکی به همت مصطفی رضیعی با زبانی پاکیزه و دقیق و امانتدارانه ترجمه و یکجا به طور مجانی در نشر الکترونیکی شهرگان منتشر شده. مست پیانو بنواز مثل سازی ضربی تا وقتی که کمی از نوک انگشتهایت خون بچکد، سوختن در آب، غرق شدن در شعله، دعای خیر پرنده مقلد و سفرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگوی من، شعری از چارلز بوکوفسکی رو با صدای مترجم اثر بشنوید.
از دفتر شعر، شعرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای، شعر شماره 4، زخم موقع اصلاح. هیچ وقت کاملا درست نیست، طوری که مردم نگاه می کنند، طوری که موسیقی می نوازد، طوری که کلمات نوشته می شوند. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، تمام چیزهایی که به ما آموختند، تمام عشقهایی که دنبالشان می دویم، تمام مرگهایی که باهاشان می میریم، تمام زندگیهایی که زندگی می کنیم، اینها هیچ وقت کاملا درست نیستند. اینها به زحمت به حقیقت نزدیک می شوند. این زندگیهایی که زندگی می کنیم، یکی بعد از دیگری، به نام تاریخ روی هم تنبارشان میکنیم. زباله گونه ها، انهدام نورها و راه، هیچ کدام کاملا درست نیست. گفت اصلا به زحمت میتوانند درست باشند. جواب دادم فکر میکنی اینها را نمیدانستم و از آینه دور شدم. صبح بود، بعد از ظهر بود، شب بود، چیزی عوض نشده بود. همه چیز سر جای خودش قفل شده بود. چیزی برق زد، چیزی شکست، چیزی باقی ماند. من از پله ها پایین رفتم و واردش شدم.
خیلی سپاسگزارم آقای مصطفی رضیعی. 4 کار همزمان تقریبا از بوکوفسکی شما منتشر کردید به صورت نشر الکترونیک در نشر شهرگان کانادا که به صورت مجانی قابل دسترسی هست برای مخاطبان و علاقمندان به شعر و شعر جهان و به خصوص علاقمندان خاص شعر بوکوفسکی. چطور شد که شما دست به چنین کاری زدید و 4 کار سنگین از بوکوفسکی رو برداشتید، ترجمه کردید و با این کیفیت هم منتشر کردین به صورت الکترونیکی و بدون هیچ گونه مطالبه پولی برای استفاده از این کتاب ها؟
جوابش اینه که یکی این که آخرین راه حلی بود که باقی مونده بود بعد از این که نذاشتن کتاب ها در ایران منتشر بشن، و دوم همین که در دست رسن برای هر کسی که بتونه اونها دانلود بکنه، خودش بخونه یا به دوستانش بده که اونها بخونن میتونه به مخاطبی دست پیدا بکنه که کتاب های چاپی الزاماً نمیتونن بهشون دست پیدا بکنن. این مخاطب هم الزاماً داخل ایران یا فرضاً بگیم داخل کانادا نیست. این مخاطب میتونه هر جای دنیا باشه و تمام چیزی که احتیاج داره یک دستگاهی که باش بتونه این کتاب ها رو دانلود بکنه و زبان فارسی که بتونه اونها رو بخونه.
ما میدونیم که چارلز بوکوفسکی از زبانی در شعرش بهره میجوه که بسیار رها و آزاد است و در قید و بند آنچه که اخلاق سنتی به هر حال مراقبش هست و توصیه میکنه که بعضی کلمات رو نباید در شعر به کار برد رو اعتقادی نداره و بسیار زبان راحتی داره. شما کارهایی از او رو که ترجمه کردید و به وزارت ارشاد دادید برای گرفتن مجوز، البته کارهایی رو که قطعاً شما قبلا انتخاب کرده بودید لابود که مشکلی نداشته باشن از نظر ارشاد در میان کارهای بوکوفسکی، اما اونها هم تحمل نشده و ظاهرا مجوز نگرفتن.
درسته، در حقیقت به شکل 5 دفتر رفته بودن به ارشاد و اون دفترهایی که به ارشاد رفته بودن 2 تفاوت خیلی اساسی با این دفترهایی که الان منتشر شدن دارن. یکی این که حجمشون خیلی کمتر بود و یکی هم این که بعضی کلمه ها در اونها استفاده نشده بود، ولی 4 تا از اون دفترها رو شفاهم توقیف کردن. یکی از دفترها با حدود 12 صفحه خصری مجوز گرفت ولی امکان انتشار پیدا نکرد. علتش هم این بود که روزنامه کیهان یک مقاله مفصلی منتشر کرد به اسم این که چشمه چطور باطلاق شد و در اونجا یک مثالی که گذاشته بودن از نمونه شعرهایی که وزارت ارشاد به قول اونها لطف کرده جلو انتشارش رو گرفته، یک پاراگراف از دفتر شعر دعای خیر پرنده مقلد بود که اونها گذاشته بودن و همون پاراگرافی که روزنامه کیهان منتشر کرد باعث شد که ناشر جرئت نکنه حتی همون کتابی که داره مجوز بود رو منتشر بکنه.
خب در حال حاضر الان 4 مجموعهش بدون هیچ گونه سانسوری و بدون هیچ گونه حذف و اضافاتی به شکل خیلی تمیز و مرتبی هم در آمده و در انتشارات الکترونیکی شهرکان قابل دسترسی است برای هر مخاطب و علاقمندی که الان صدای ما رو شاید میشنون. برگردیم به خود کارهای این ترجمه. به نظرم فارغ از دشواری ها نبود در زمان ترجمهش.
من در مورد زبان سعی کردم یک زبان ساده فارسی انتخاب بکنم. چیزی که وجود داره اینه که بوکوفسکی وقتی شعر میخونه خیلی ساده و معمولی شروع میکنه شعرش رو میخونه، انگار داره از یه صفحه روزنامه یه مقاله میخونه برای مثلا یه کلاس. من فکر میکنم که این زبانی که انتخاب شده مناسبه برای انتقال شعرها به زبان فارسی. این رو هم در نظر دارم که ترجمه شعر اصلا موضوع راحت و ساده ای نیست.
بزرگترین مشکلی که شما باش دست و پنجه نرم کردین توی ترجمه این همه کار از بوکوفسکی که مقدارش هم کم نیست واقعا چه مواردی بود؟
یک موضوع شکست خطه. بوکوفسکی در جاهایی که حتی توی انگلیسی معمول نیستن خطش رو میشکنه و میره خط بعد. یعنی بیشتر این احساس بر من بود که چون دلش میخواسته رفته خط بعد، نه اینکه چون الزامی وجود داشته که مثلا بره خط بعد. و این بعضی وقتها کار سخت میکنه چون بعضی جاها وسط کلمه رفته خط بعد. من سعی کردم به همون نحوی که اون دلش میخواد توی فارسی بیارم. این موضوع دیگه مسئله کلمه هایی که با کاسکه استفاده میکنه و اینها شاید برای بعضی خواننده های فارسی زبان شوک آور باشن که یک نفر اینقدر راحت در مورد خیلی مسائل صحبت میکنه و کلمه های استفاده میکنه که عادت نداریم ما توی کتاب ها ببینیم، مخصوصا توی کتاب های شعر عادت نداریم ببینیم. من سعی کردم همون کلمه ها رو بیارم بدون اینکه دست ببرم توشون.
حالا جدای از این موضوع، یعنی راحتی زبان بوکوفسکی و بیقیدی که داره و معتقد به رهایی در بیان احساس شاعر هست، به همین خاطر شعرش رو مملو میکنه از کلمات و واژگانی که به اعضا و اندام و بدن آدمی برمیگرده، زنان و مردان، همینطور به زندگی‌هایی که خودش گذرونده، در تجربه‌های شخصی و زیسته خودش رو در شعراش می‌شدید. اما یک تلخی فردی، یک پوچنگاری زندگی، یک بی‌اعتباری جهان در شعر او هست و در این حال یک سرخوشی پر امید هم در شعرهاش موج میزنه.
درسته، بوکوفسکی رو به نوعی ملک شعرهای عالم‌های فقیر امریکای شمالی میشناسن. برای اینکه اون با این آدم ها زندگی کرده، همونطوری که اونها زندگی میکردن در اوج فقر برای سالها، باشون کار کرده، باشون مست کرده، باشون خوابیده با آدم هایی که دور برش بودن و نتیجه تمام اینها رو آورده به نوشته هاش. من وقتی حالا فارغ از شعرها، داستان های رمان های بوکوفسکی رو میخونم، این احساس به این دست میده که همشون به نوعی کتاب خاطرات هم در ژانرهای مختلف. سر زندگیش هم یک مثل معجزه است، مثل معجزه‌ای که یک نفر بهش رسیده باشه و یک ایمان فردیه که به خودش داره و این رو منتقل میکنه به خوانندش. که درسته که همه ما به نوعی بدبختیم، ولی زندگی چیزهای خوب خودش رو هم داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با مصطفی رضیعی، مترجم چهار مجموعه شعر چارلز بوکوفسکی، شاعر آمریکایی. سپاس از اینکه ما رو در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.